سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شدین. مجله خبری به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان گفته که کشورش بیش از 1.5 میلیارد دلار بالای پروژه های مشترک زیربنایی به افغانستان سرمایه گذاری می کند. مرادوف در یک نشست مشترک با نمایندگان طالبان زیر نام توسعه زیربناهای دو طرف به تازگی گفته که این سرمایه گذاری بخشی از استراتژی بزرگ تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانسپورتی ترکمنستان با افغانستان است. ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارد و در بیش از 20 سال گذشته و در نظام جمهوری مخلوع این کشور موافقتنامه های اقتصادی و ترانزیتی زیاد را به افغانستان امضا کرده است. بیش از 350 خانواده دیگر افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر، تحت کنترل حکومت طالبان 254 خانواده از ایران و 91 خانواده از پاکستان از طریق بنادر اسپین بولدک و اسلام قلعه به افغانستان رسیدند. پناهجویان افغان در این کشورهای همسایه افغانستان زخت زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستند. با سلسله مسابقات جام جهانی 2024 تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و اوکراین امروز در شهر اندیجان ازبکستان و میدان می‌روند. هر دو تیم برای صعود به دور حذفی به یک پیروزی و یا یک مساوی نیاز دارند. اگر افغانستان به یک پیروزی و یا یک مساوی دست یابد، به عنوان تیم دوم از گروه سی به دور حذفی صعود خواهد کرد. بیشتر تا لحظات دیگر، مقامات امنیتی در خیبر پختونخوا پاکستان میگویند در حملات افراد مسلح در این منطقه 8 سرباز کشته شدند. روزنامه دان امروز به نقل از منابع امنیتی نوشت که طالبان پاکستان در منطقه لدای وزیرستان جنوبی و مناطق سپینوام و بنوی وزیرستان شمالی با نیروهای پاکستان درگیر شدند. در منطقه لدا یه وزیرستان جنوبی یک گروه مسلح بر پوسته نیروها حمله کرد و در نتیجه 6 سرباز و 5 مهاجم کشته شدند. گفته شده 2 سرباز دیگر در حملات جداگانه کشته شدند. و حدود 6 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در بعضی ایالت های این کشور پروسه رای‌دهی حضوری آغاز شده. شماری از رای دهندگان روز جمعه در ورجینیا، منیسوتا و ساوت داکوتا به صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در بسیاری از 50 ایالت آمریکا رسم رای‌دهی پیش از وقت وجود دارد. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان.
این اصول بسیار اساسی هست. اگر کسی آن را رعایت نکند، از یک سو بسیار نامناسب به نظر می رسد و از سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است.
واکنش ها به برنخواستن نماینده های طالبان هنگام پخش سروده های ملی ایران و پاکستان. عفو بین الملل می گوید که وضعیت احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش در زندان طالبان در حال بدتر شدن است. از خانوادهش هم میشنویم.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
در روز جهانی صلح، صلح برای افغانها چه مفهوم دارد؟
کسی که کار نداشته باشه و عاید نداشته باشه، روزگار نداشته باشه، زندگی نداشته باشه، مدیش چه رقم صلح هست؟
و انتظارها از تیم فوتسال افغانستان.
بازی افغانستان در برابر آرژانتین را شاهد بودیم که یک افغانستان شجاع، سراپا حمله و منسجم و متمرکز در زمین حضور داشت و امیدوار هستم که افغانستان بتونه اوکراین را شکست بده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شمایم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خودداری نماینده های حکومت طالبان از بپای ایستادن هنگام سرودهای ملی ایران و پاکستان واکنش های را برانگیخته. شماری از مقام های این دو کشور همسایه افغانستان و آگاهان امور بین المللی افغان آن را به احترامی خلاف عرف دیپلماتیک و عدم رعایت اصول بین المللی خواندند. بیایید بیشتر در گزارش از سحر لیوال بشنویم.
برخی از دیپلمات‌های سابق افغان خودداری از بپا ایستادن نماینده‌های طالبان حین نشر سرود ملی کشورهای دیگر را به احترامی و خلاف عرف دیپلماتیک دانسته می‌گویند که این نوع عملکردها می‌تواند تأثیر منفی بر منافع ملی افغانستان داشته باشد. به گفته آنان بپا ایستادن همه حاضرین هنگام نشر سرود ملی هر کشور جزء عرف دیپلماتیک و رعایت قاعده‌های بین‌المللی است. محمد عمر داوودزی سفیر پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
هر ملک در هویت اساس به توگه
هر کشور سه نوع مهم ارزش هویتی دارد. یکی آن بیرق است و دیگر آن سرود ملی و پاسپورت است. از این سه مورد هر کدام آن را که از سوی یک کشور دیگر مورد به احترامی قرار گیرد به این معنا است که آن کشور تمام ملت آن را به دیده حقارت نگریسته است.
جاوید قایم سفیر پیشین افغانستان در چین نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقدیر اساسی اصول دی
این اصول بسیار اساسی هن. اگر کسی آن را رعایت نکند از یک سو بسیار نامناسب به نظر میرسد و سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است. مهمترین که اگر سفیر یا دیپلمات یک کشور نتواند این اصول را رعایت کند تأثیر زیادی بر منافع ملی آن کشور خواهد داشت. احترام متقابل در روابط دیپلماتیک بسیار مهم است.
در تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که عزیز الرحمن منصور معاون وزارت حج و اوقاف طالبان به تاریخ 19 سپتامبر در یک نشست رسمی زیر عنوان وحدت اسلامی در تهران حین نشر سرود ملی ایران در چوکی نشسته و برخلاف سایر افراد حاضر در این نشست به پا بر نخواسته است. پس از واکنش‌های گسترده در این مورد برخی رسانه‌های ایران به روز جمعه نوار ویدیویی منسوب به او را نشر کردند که از این بابت عذرخواهی کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی فارسی و برخی رسانه‌های ایرانی، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که سفیر طالبان را در پیوند به این موضوع احضار کرده است. همچنان حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان، روز جمعه در واکنش به این عمل مقام طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که عدم رعایت اصول دیپلماتیک به بهانه منع موسیقی بر اساس شریعت هیچ معنا و توجیهی ندارد و اگر چنین باشد، شنیدن آن را نیز شامل می شود. پیش از این به تاریخ 18 سپتامبر قنصل طالبان در پشاور نیز در یک نشست به سرود ملی پاکستان از بپا ایستاده شدن خودداری کرد که منجر به احضار سفیر طالبان از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام آباد شد. سپس قنصلگری افغانستان در پشاور با نشر اعلامیه‌ای گفت که هدف از این اقدام توهین نبوده بلکه به دلیل پخش موسیقی در زمان سرود ملی جنرال قنصل بپا ایستاده نشده است. برخی مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این موضوع در صفحات اکس یا تویتر سابق خود گفتند که اگر طالبان میخواهند با جامعه جهانی تعامل دیپلماتیک داشته باشند باید اصول بین المللی را رعایت کنند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما نمایندگی‌های سیاسی و قنصلی افغانستان در برخی کشورهای محدود با آنها سپرده شده است. طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت‌هایی وضع کردند و از این رو سرود ملی هم ندارند. حکومت طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می‌دانند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که در زندان طالبان به سر می‌برد با نگرانی از وضعیت او خواهان آزادی فوری شده. سازمان عفو بین الملل هم در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز از حکومت طالبان خواست که آقای عظیمی را بدون قید و شرط و زودتر از زندان رها کند. ما در این گزارش نظر شماری از فعالان حقوق بشر را هم پرسیده ایم.
خانواده احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش که زندانی است، یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست او را به گونه فوری از زندان آزاد کند. احمد فهیم عظیمی از 11 ماه به این سو در بند حکومت طالبان است. احمد فواد عظیمی برادر او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت جسمی و روحی او را نامناسب خواند.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است، بابتی که او بیگناه است و با بیگناهی که داره روز زندان را در مشقت سپری میکنه و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
در این حال سازمان عفو بین الملل یا امنیست اینترنشنال خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط احمد فهیم عظیمی شده و گفته وضعیت روانی او رو به بدتر شدن است. این سازمان روز جمعه 20 سپتامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که احمد فهیم عظیمی بدون آنکه جرمی را انجام داده باشد از 11 ماه به این سو در زندان طالبان است. در ادامه آمده از زمانی که احمد فهیم عظیمی در اول اپریل 2024 فیصله محکمه طالبان در مورد خود را رد کرد، پس از آن قضیه او برای تحقیقات دیگر به محکمه امنیت عامه کابل راجع شد و از آن زمان به این سو به طور غیر عادلانه تحقیقات در مورد قضیه او به تأخیر افتاده است. محکمه حکومت طالبان در اول اپریل در حکمی که در غیاب او صادر کرد، احمد فهیم عظیمی را به یک سال حبس محکوم کرد، اما احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفته و استیناف طلب شده است. پیش از این به شمول این سازمان‌های مختلف بین المللی از حکومت طالبان خواسته بودند که او را هر چیز زودتر از بند رها کند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع با ابراز نگرانی از ادامه در بند بودن احمد فهیم عظیمی به رادیو آزادی گفت.
آقای عظیمی بیش از 11 ماه که به صورت غیرقانونی بازداشت و بازداشت است و خانواده و بستگانش نمیدونن که چی وقت آزاد خواهد شد و دستمان در کرسی غیر شفاف و غیر عادلانه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد قضیه احمد فهیم عظیمی و خواست‌ها در پیوند به رهایی او از زندان طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسد، اما او به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این بازداشت احمد فهیم عظیمی را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد بازداشت شدند و محکمه در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت. اینکه او با کدام اتهام بازداشت شده جزئیات ارائه نکرد. اما خانواده عظیمی پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که او به اتهام حمایت از آموزش دختران و همکاری در بخش خارج شدن دختران رباتیک از افغانستان بازداشت شده که به گفته اعضای خانواده‌اش هر دو مورد بر او ثابت نشده است. حکومت طالبان احمد فهیم عظیمی و همکار او صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 میلادی از دفتر کارشان در کابل بازداشت کرد. گفتنی است که طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره ایشان ده‌ها فعال حقوق بشر، آموزش و مدنی، زنان معترض، خبرنگاران و استادان پوهنتون را به اتهام‌های مختلف که بیشتر به علت انتقاد از سیاست آنها بوده بازداشت کردند که برخی آنها دوباره رها شدند، اما احمد فهیم عظیمی و شماری از فعالان دیگر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
طوری که در خبرها هم گفتیم، انتظار می رود که تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در سومین رقابتش به سلسله مسابقات جام جهانی 2024 به مساف اوکراین برود. آگاهان و مردم عادی در مورد این بازی و در کل عملکرد فوتسال افغانستان چه میگویند در این گزارش بشنوید.
در سلسله بازی‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 انتظار می‌رود ناوقت امروز شنبه 21 سپتامبر تیم فوتسال افغانستان به مساف تیم اوکراین به میدان برود. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گویند قرار است این بازی ساعت 7:30 شب با وقت افغانستان در جمنازیم ورزشی اندیجان ازبکستان را اندازی شود. مصطفی هاشمی مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان روز شنبه 31 سپتامبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعد از تو بازی که ما برابر آنگولا با آرژانتین داشتیم، نتایج قناعت بخش گرفتیم. این شب هم تیم ملی فوتبال افغانستان به مساف تیم ملی فوتبال اوکراین میرن. امیدوار هستیم که بتونیم با عملکرد خوب و یک نمایش عالی از نیروپوشان فوتبال افغانستان نتیجه قابل قبول در بازی برابر اوکراین بگیریم و به مرحله حذفی یا دور بعدی رقابت‌های جام جهانی 2024 ازبکستان راه پیدا کنیم.
تیم فوتسال افغانستان در مسابقه نخست که در برابر انگولا انجام داد، مسابقه را 6-4 برنده شد، اما در مسابقه دوم خود بازی را 1-2 به تیم فوتسال ارجنتین واگذار کرد. برخی از آگاهان فوتسال بازی تیم فوتسال افغانستان را در جام جهانی 2024 عالی توصیف کرده و به پیروزی بازیکنان افغان در برابر تیم اوکراین و صعود تیم فوتسال افغانستان به دور بعدی خوشبین هستند. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش در مورد به رادیو آزادی گفت:
بازی افغانستان در برابر آرژانتین را شاهد بودیم که یک افغانستان شجاع، سراپا حمله و منسجم و متمرکز در زمین حضور داشت و امیدوار هستم که افغانستان بتونه اوکراین را شکست بده. در صورت آوردن یک مساوی هم افغانستان میتونه به مرحله بعدی صعود کنه.
زمره کلیوال دروازه‌بان قبلی تیم فوتبال شیوا در کابل نیز نظر مشابه دارد.
افغانستان تیم به نړیوال جام کې د اول ځل شد.
این اولین بار است که تیم فوتسال افغانستان به جام جهانی راه پیدا کرده، اما باز هم خوب بازی کرده است. با توجه به بازی‌های قبلی که انگولا را شکست داد و ارجنتین هم با تفاوت بسیار کم باخت، اگر با اوکراین این گونه بازی کند، نظر من این است که این بازی را هم برنده می شود.
برخی از علاقه‌مندان فوتسال هم از بازی تیم فوتسال افغانستان در جام جهانی خوشحال هستند و امیدواری زیاده به پیروزی تیم فوتسال افغانستان در برابر تیم اوکراین دارند. متین نوابی باشنده شهر کابل یکی از علاقه‌مندان فوتسال به رادیو آزادی گفت:
ان شاء الله تعالی ما پیروز میدان هستیم، اوکراین شکست میدیم، بازیکنان بسیار خوبی داریم. همان طور که ما شما تماشا کردیم بازی در مقابل آرژانتین، تیم ملی ما بسیار یک فوتسال خوب را انجام دادن، قابل قبول همگی بود.
احمد الله لیوال باشنده ولایت خوست و یکی از علاقه‌مندان دیگر فوتسال هم به این باور است که این بازی به نفع تیم فوتسال افغانستان تمام خواهد شد.
باور لرو چی دالو بابا؟
من باور دارم که این بازی را تیم افغانستان برنده می شود و بازی به نفع افغانستان به پایان می رسد و من از تمام افغان‌ها خواهش می کنم که برای تیم یک دعای خاص کنند.
بازی های جام جهانی فوتسال از تاریخ 24 سپتامبر با اشتراک 24 تیم برتر جهان به میزبانی 3 شهر در ازبکستان آغاز شده است که الی 15 میزان ادامه خواهد داشت. تیم فوتسال افغانستان در مایسر در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرقیزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد.
و درخشش تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات سه‌روزه با تیم نیرومند آفریقای جنوبی هم با استقبال گسترده افغانها به همراه شده. بیشتر در این مورد از حمید حکیمی میشنویم.
The most important thing is they lead the series by 2-0. It's a three-match series, so it is.
تیم ملی کرکت افغانستان با این برد برای نخستین بار در تاریخ کرکت در برابر تیم قوی آفریقای جنوبی برنده شد. این برد افغانستان با استقبال زیاد در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است. محمد بشیر باشنده شهر کابل میگوید که برد تیم ملی کرکت او و افراد زیادی را خوشحال ساخته است.
بسیار خوشحال هستم که افغانستان بازی را برد. شب گذشته بسیار خوب بازی شد. خدا کند که همیشه همین گونه خوب بازی کنند. مردم در افغانستان از این برد زیاد خوشحال شدند.
رحمت الله باشنده ولایت پروان میگوید افتخار میکند که بازیکنان افغان در چنین شرایطی با آنان خوشحالی میآفرینند.
بسیار خوشحال هستم و به تیم ملی افغانستان افتخار میکنم. حالا که وضعیت در افغانستان زیاد خراب است، این یک خوشحالی زیاد بزرگ است.
ویسا افغان یک باشنده ولایت بلخ هم در این باره به رادیو آزادی گفت:
چه لوبه وگرتین و آقا خوشحالیانی بیا بلخون.
زمانی که آنان بازی را میبرند باز یک لذت خاص دارد، چون در حال حاضر تنها کرکت است که به ما خوشحالی میآفریند و به لبهای افغانان خنده میآورد.
آنان پوشون رو خنده را ولی
بازیکنان تیم ملی سه بازی یک روزه با آفریقای جنوبی دارند که بازی دوم را به روز جمعه با تفاوت زیادی بردند. اولین بازی این سلسله بازی ها روز چهارشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان در این بازی نیز با تفاوت نسبتاً زیادی پیروز شد. بازی بعدی هم به روز یکشنبه 22 سپتامبر در ورزشگاه شارجه برگزار خواهد شد. اگرچه این بازی ها با میزبانی افغانستان برگزار شده، اما به دلیل نبود ورزشگاه های معیاری و مشکلات امنیتی، بیشتری بازی های بین المللی که افغانستان میزبانی آنها است، در شارجه و ورزشگاه گریتر نویدا در هند برگزار می شود. شورای جهانی کرکت حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق، اصغر افغان کپیتان پیشین تیم ملی، آگاهان جهانی کرکت و افراد زیادی در صفحه های رسانه های اجتماعیشان از برد اخیر تیم کرکت افغانستان استقبال کردند و گفتند این تیم به حد قوی شده که تیم قوی افریقای جنوبی را شکست داده است. احمد فرهاد فدایی یکی از آگاهان امور کرکت میگوید تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر از هر لحاظ در سطح جهان به عنوان یک تیم قوی از افغانستان نمایندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت
در مجموع تیم ما زیاد منظم شده، بیتسمن ها دارد، بالران دارد، سپینران دارد و دو نگه دارنده وکت دارد. دیگر در تیم چی میخواهد؟ الحمدلله هر چیز در آن است. این یک آغاز خوب برای مسابقات قهرمانی است که تیم افغانان با آن می رود.
حشمت الله شهیدی که تیم افغانستان را در بازی های یک روزه با افریقای جنوبی رهبری می کند، پیش از آغاز این بازی ها در یک نشست خبری گفت که تیم ملی افغانستان پس از افریقای جنوبی یک سلسله مسابقات را با بنگلادش، زیمبابوه و وست‌اندیز خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان در این بازی ها خوب بدرخشد.
بیشتر از خبر
امروز روز جهانی صلح است، 21 سپتامبر. تعریف شما از صلح چیست؟ برخی ها به این باور هستند که صلح تنها به معنای ختم جنگ نیست. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
جنگ زهر و بویده هر ساد مرگ پیراده.
یار محمد پردیس، شاعر افغان که اکنون در بیرون از افغانستان در فرانسه شب و روز خود را می گذراند، می گوید سال هاست که اشعار و زمزمه هایش را در ستایش از صلح می سراید. اما به گفته او هنوز هم مردم به آرزویشان برای رسیدن به صلح واقعی که یک جا زیر چتر آن زندگی بهتر داشته باشند دست نیافتند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
کله بیا داشکیر سندرشی یا زمزمه شی
نو هرگاه شعر آهنگ و یا زمزمه شود تاثیران چندین برابر زیاد می شود. به همین خاطر در اشعار و زمزمه های ما اصل بحث شده است. اما بدبختانه یک صلح باثبات در افغانستان نیامد و به همین امید ما هم مهاجر شدیم. اکنون در مهاجرت زندگی می کنیم.
برخی از افغان ها می گویند هرچند اکنون در افغانستان امنیت نسبی تامین است، اما چگونگی وضعیت جاری آنها را نگران ساخته است. آنها می افزایند صلح تنها به معنای ختم جنگ نیست، بلکه به باور آنان باید به اساس تعریف اصلی از صلح به هر انسان با در نظر داشته همه حقوق اساسیشان حق زندگی کردن داده شود. محمد عابد، یک باشنده شهر کابل، در این مورد میگوید
وادگه صلح همه این صلح فکری هیچ کس نداره. صلح از آرامش پیدا شده و یک کسی که اولاد داره، زن داره، خانواده داره و آرامش نداره و یک کسی که کار نداشته باشه و عاید نداشته باشه، روزگار نداشته باشه، زندگی نداشته باشه و مو آب نان که فامیل ضرورت داره و یک مسئولیت یک فامیل که به دوش داره و خوردنوش از اونها است و لباس از اونها است و به دوش از رئیس فامیل خانواده است، او همین نمیتونه برای اینا تهیه کنه و دیگه چه رقم صلح هست؟
یک باشنده ولایت لغمان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز دیدگاه مشابه دارد.
در چند سال گذشته، در 2-3 سال گذشته که از افغانستان بعد از سقوط دولت گذشته تا یک اندازه را مردم در امنیت زندگی میکنن، چون مردم که از همون جنگی که وجود داشته و از بین رفته و فعلا جنگ وجود نداره، پس مردم در یک امنیت زندگی میکنن و احساس امنیت در کشور میکنن، ولی بازم به اندازه که با صلح و امنیت ضرورت داره مردم کشور به اندازه امنیت وجود نداره.
چندین دهه جنگ در افغانستان بیشتر افغانها را متضرر کرده است. میلیون ها تن در نتیجه آن کشته و میلیون ها نفر از آن خسارمند شدند. نور آقا نوری که در نظام جمهوری مخلوع یک نظامی بود، در انفجار یک دست خود را از دست داده است. او نیز به این باور است که صلح تنها پایان جنگ نیست.
صلح ایز حالت که خلق با آرامه عدالت و همکاری سر ژوند کوی.
در صلح مردم در آرامش کامل عدالت و همکاری زندگی می کنند. این وضعیت زمانی وجود می آید که جامعه حقوق یکدیگر را بپذیرد. اختلاف ها با زور نه بل با گفتگو حل شود.
ولی پر زای د صلح عدالت او په حویلار وکاروی.
یک بانوی محصله پوهنتون کندز که اکنون از آموزش محروم است میگوید جنگ در افغانستان متوقف شده، اما همه دروازه های آرزوهایی که در زندگی داشت اکنون با وضع محدودیت های طالبان بر زنان بسته شده است.
آخر وقت دیر خواه وقت و
زندگی قدیم بسیار خوب بود. لحظات خوشایند داشتیم، به خاطر آزادی داشتیم. به شمول من همه دختران در وطن آرامش داشتند. آیندهشان روشن به نظر می رسید.
دوی که ولش چی خپل راتلون که رو خانگی.
3 سال می شود که حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. اسمبلی عمومی ملل متحد در سال 1961 با نشر اعلامیه 21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها بر برقراری صلح سراسری و تامین امنیت مدعی شدند، اما به شمول مردم عام هر از گاه ملل متحد و کشورهای مختلف در مورد وضعیت موجود در افغانستان نگرانند. سرمنشی ملل متحد به مناسبت این روز با نشر پیام ابراز امیدواری کرده است که روز خشونت در سراسر جهان به پایان برسد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. یک پشک بیش از 1200 کیلومتر فاصله را در ایالات متحده پیموده. بیشتر در این گزارش جالب از حمید حکیمی بشنوید.
پشک یا گربه به نام رایان بیو در جریان یک میله در پارک ملی یلوستون مفقود شد. ماجرا از این قرار بود که سوزان آنگیانو در 4 جون با پشکایش به جنگل رفت. در این جنگل رایان بیو به میان درختان رفت و دیگر بر نگشت. انگویانو و همسرش بانی به مدت 4 روز در جنگل به دنبال این پشک بودند، اما نتوانستند او را پیدا کنند. ماه گذشته شرکت میکروچپ به انگویانو اطلاع داد که پشک در یک پناهگاه حیوانات در کالیفرنیا است. این منطقه 1280 کیلومتر با منطقه‌ای که پشک از آنجا ناپدید شده بود فاصله دارد. این پشک زمان پیدا شد که زن در روزویل او را در حال راه رفتن در جاده دید، اما با تلاش‌های زیاد نتوانست او را بگیرد. این زن به او غذا و آب می‌داد و سرانجام در 3 آگوست او را گرفت و به پناهگاه حیوانات منتقل کرد. این زن به او غذا و آب می‌داد و سرانجام در 3 آگوست او را گرفت و پناهگاه حیوانات برد. روز بعد انگویانو از موضوع خبر شد و به سمت راسویل رانندگی کرد و پشکش را تسلیم شد. پشک در مدت چندین هفته مفقودی 6 پوند وزن کم کرده بود. سوزان انگویانو به اسوشیتد پرس گفت:
But I believe truly
من واقعا معتقدم که او این سفر را به تنهایی انجام داده. پنجه هایش خراش برداشته. 40% وزنش را از دست داده. به دلیل تغذیه نکردن پروتین بدنش خیلی کم شده. کسی همراهش نبود که برایش رسیدگی کند.
انگویانو افسود که حالا به پوشکهایش در کنار مایکروچپ جی پی اس نصب کرده تا از تکرار رویدادهای مشابه جلوگیری شود.